آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. یاران صمیمی نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه. در خدمت شما عزیزان دعوت میکنم در این هفته هم با این برنامه با ما همراه باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، موضوعات این هفته شامل افزایش صادرات غیر نفتی ایران به جمهوری آذربایجان، ادعای خبرگزاری دولتی ترکیه در زمینه اقدامات تحریک آمیز نظامیان ارمنستان در خطوط تماس، تشدید تنش‌های باکو و ایروان و گزارش‌هایی از همکارم پرویز قیاسی از باکو. انشاءالله که وقت داشته باشید با موضوعات این هفته برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت با ما همراه باشید. گزارش رسانه‌های منطقه حاکی از آن است که جمهوری آذربایجان به مقصد نخست صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای حاشیه دریای خزر تبدیل شده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، در سال گذشته میلادی بیش از 1 میلیون تن کالا به ارزش 520 میلیون دلار از ایران به جمهوری آذربایجان صادر شده است که این رقم در میان کشورهای ساحلی دریای خزر رتبه نخست را شامل می‌شود. گزارش همکارم پرویز قیاسی از باکو را در این زمینه بشنوید.
جمهوری آذربایجان مقصد نخست کالای غیر نفتی ایران در میان کشورهای حاشیه خزر. سال گذشته بیش از 1 میلیون تن کالا به ارزش 520 میلیون دلار به جمهوری آذربایجان صادر شده است که در میان این کشورها رتبه اول را دارد. عمده صادرات ایران از گمرکات آستارا، بیلوسوار و جلفا انجام می شود. با هماهنگی میان مسئولان دو کشور در ایام کرونا هم این گمرکات جز 10 گمرک اول فعال کشور در صادرات کالا بود و تراز تجارت کشورمان با همسایه‌های خزر در یک سال گذشته مثبت 117 میلیون دلار اعلام شده است. جمهوری آذربایجان همچنین مقصد ترانزیتی کالاهای ایران به کشورهای اوراسیا نیز هست. با آزادی مناطق اشغالی، اراده برای ایجاد گذرگاه شمال و جنوب زیاد شده است که درآمد میلیاردی برای ایران و جمهوری آذربایجان به دنبال خواهد داشت. دو طرف در تلاش هستند تا با گشایش گمرک خدا آفرین در مرزهای جدید در همه زمین‌ها این ارتباطات را افزایش دهند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
پس از پیروزی جمهوری آذربایجان در جنگ دوم قره‌باغ که با کمک برخی از کشورهای منطقه محقق شد، روابط اقتصادی و تجاری تهران و باکو شکل مستحکم و جدیدی به خود گرفت. با وجود فراز و نشیب‌های پی در پی در مناسبات ایران و جمهوری آذربایجان که از دخالت‌های برخی کشورهای بیگانه ایجاد می‌شده است، از ابتدای سال جاری میلادی همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران و جمهوری آذربایجان روند رو به گسترشی داشته است. از زمان استقلال جمهوری آذربایجان در سال 1991 میلادی، مقام‌های تهران و باکو همواره بر گسترش روابط متقابل تاکید می‌کردند. در جریان نشست‌های کمیسیون مشترک ایران و جمهوری آذربایجان، مقام‌های دو کشور همسایه بر این موضوع تأکید کردند که ارزش مبادلات تجاری میان خود را به 3 میلیارد دلار در سال افزایش دهند، اما دخالت‌های برخی کشورهای بیگانه همواره مانع تحقق این هدف می‌شده است. با وجود این، به نظر می‌رسد که با آزادسازی اراضی اشغال شده جمهوری آذربایجان در جریان جنگ با ارمنستان، بسترهای لازم به منظور تحقق این هدف فراهم شده است. با بهره برداری از راهگذر استراتژیک و طرح خط آهن شمال جنوب انتظار می‌رود روابط تهران و باکو از روند مستحکم‌تر و باثبات‌تری برخوردار شود. در این میان تردید نیست که گسترش روابط اقتصادی و تجاری تهران و باکو به ویژه در امور غیر نفتی نشان می‌دهد که دو طرف همه امکانات خود را به منظور تحقق اهداف از پیش اعلام شده بسیج کرده‌اند. جمهوری آذربایجان با 86600 کیلومتر مربع وسعت بزرگترین کشور در منطقه قفقاز و از جمله کشورهای وسیع در سطح اتحادیه اروپا قلمداد می‌شود. این کشور همچنین در حاشیه دریای خزر واقع است و امکانات زیادی برای همکاری با کشورهای ساحلی دریای خزر به ویژه ایران برخوردار می‌باشد. به همین دلیل است که بسیاری از کارشناسان تحقق اهداف اقتصادی و تجاری ایران و جمهوری آذربایجان را در سال جاری میلادی امکان پذیر می‌دانند. شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. در شرایطی که ارمنستان به بهبود رابطه با ترکیه امید چندانی ندارد و خصومت میان دو کشور بسیار جدی است، یک خبرگزاری وابسته به دولت ترکیه مدعی شد. نظامیان ارمنستان مستقر در مناطق مرزی به سمت سربازان جمهوری آذربایجان و روسیه تیراندازی کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری دولتی آناتولی، فرماندهی خدمات مرزی جمهوری آذربایجان روز پنجشنبه 22 آپریل با انتشار بیانیه اعلام کرده پس از سفر روز گذشته نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان به استان سیونیک، سربازان ارمنی اقدامات تحریک آمیز مرزی را افزایش داده و به سمت سربازان این کشور و روسیه در مرز تیراندازی کردند. در پاسخ ارمنستان اعلام کرده است که سربازان ارمنی در حال مستی به اقدامات تحریک آمیز مرزی دست زدند. مصرف مشروبات الکلی توسط نظامیان ارمنستان را باید امر غیر واقعی تلقی کرد، به ویژه که اساساً مصرف مشروبات الکلی توسط نظامیان هر کشوری از جمله ارمنستان این خدمت غیر قانونی و ممنوع است. این در حالی است که ارمنستان و ترکیه مشکلات بسیار زیادی دارند و با روند فعلی بعید است که روابط ارمنستان با جمهوری آذربایجان روند مثبت و سازنده‌ای طی کند. به عبارت دیگر وجود روابط گسترده جمهوری آذربایجان با ترکیه به روابط جمهوری آذربایجان و ارمنستان لطمه زیادی وارد خواهد کرد. یکی از مشکلات اساسی در مناسبات ارمنستان و ترکیه مسئله نسل‌کشی ارامنه توسط امپراتوری عثمانی در جریان جنگ جهانی اول است. ارامنه میگویند ترک‌های عثمانی بین سال‌های 1915 تا 1918 میلادی ضمن به راه انداختن نسل‌کشی علیه ارامنه جان بیش از 1.5 میلیون ارمنی را گرفتند. دولت ترکیه نیز اعلام کرده است در جریان جنگ جهانی اول بین 300 تا 350 هزار ارمنی کشته شده اند و نزدیک به همین تعداد از ترک‌ها جان خود را از دست داده اند. ارمنستان با طرح همین ادعای نسل کشی در سالهای گذشته موفق شده است که نظر بسیاری از کشورهای جهان در اروپا، آسیا و آمریکای لاتین را جلب کند. از همه مهمتر، حمایت 46 ایالت آمریکا از نسل‌کشی ارامنه توسط امپراتوری عثمانی است که این مسئله ممکن است در آینده خسارت‌های زیادی به ترکیه وارد کند. در صورت پذیرش، نسل‌کشی ارامنه نخستین نسل‌کشی قرن 20 میلادی لقب خواهد گرفت و دولت ترکیه میبایست خسارت‌های زیادی به ارامنه بابت کشتار اجداد و نیاکان آنها و غصب اراضی تاریخیشان پرداخت کند. ارامنه روز 24 آپریل هر سال را به عنوان روز نسل‌کشی نامگذاری کردند و همه سال به همین مناسبت در ایروان و دیگر پایتخت‌های جهان مراسم ویژه‌ای برگزار می‌کنند. و این هم گزارش همکارم پرویز قیاسی از باکو.
با ماه پرفیض و مبارک رمضان محفل انس با قرآن کریم در باکو برگزار شد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
در این محفل نورانی قاریان جوان با تلاوت دلنشین آیات قرآن کریم جلوه معنوی و زیبایی به این مراسم بخشیدند. نماینده ولی فقیه در جمهوری آذربایجان در این مراسم با اشاره به اهمیت تدبر در آیات قرآن کریم و تلاوت آیه های شریف گفت شأن نزول قرآن برای هدایت بشر و در عمل به آن است.
قرآنن دا بهاری یازی رمضان آیدی.
در این ایام کرونایی مساجد در جمهوری آذربایجان بسته است و محافل اونس با قرآن کریم فردی است و با پخش از شبکه های اجتماعی مورد استفاده مردم قرار می گیرد.
متاسفانه ماه هاست مساجد به علت کرونا تعطیل شده. در این ماه مبارک برای خواندن قرآن به فضای باز اومدم. امیدوارم خداوند طاعات و عبادات همه مسلمانان جهان را قبول کنه.
دوران 70 ساله کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی هم نتوانست از علاقه قلبی مردم متدین و مسلمان این کشور نسبت به مفاهیم دینی بکاهد.
پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
تعداد زیادی از مهاجرین کاری و شهروندان قرقیزستانی ساکن روسیه با برگزاری تجمع مخالفت خود را با واگذاری اراضی این کشور به ازبکستان اعلام کردند. شهروندان قرقیزستان در کمپینی با عنوان من موافق نیستم و من حق دارم اعتراض خود را در واگذاری اراضی مرزی کشورشان به ازبکستان اعلام و تاکید کردند. واگذاری اراضی کشورشان را به کشور دیگر باید در چارچوب قانون اساسی و با هماهنگی نمایندگان مجلس ملی این کشور صورت گیرد. هیچ مقام دیگری، حتی رئیس جمهوری قرقیزستان، نیز نمیتواند این اقدام را انجام دهد. این نخستین بار نیست که کشورهای فقیر آسیای مرکزی با واگذاری اراضی به کشورهای همسایه به مشکلات خود پایان میدهند. در حقیقت دولت‌های این منطقه با پاک کردن صورت مسئله مشکلات خود را به صورت موقتی به حاشیه میرانند. بیش از این، دولت دوشنبه در پی افزایش اختلاف‌های ارضی و مرزی با دولت پکن بخشی از اراضی تاجیکستان را به چین واگذار کرده است. این اقدام اگرچه با مخالفت بخشی از جامعه روشنفکران و کارشناسان تاجیک مواجه شد، اما این مخالفت‌ها چندان جدی نبود و به سرعت خاتمه یافت. معترضان قرقیزی میگویند اراضی قرقیزستان مالکیت خصوصی کمیته دولتی امنیت ملی نیست و این بخش از دولت بیشکک حق ندارد بدون رضایت مردم و مجلس ملی درباره همه چیز به ویژه واگذاری اراضی کشور به کشور همسایه تصمیم بگیرد. اختلاف‌های جمهوری‌های آسیای مرکزی از جمله اختلاف‌های ارضی و مرزی قرقیزستان و ازبکستان به دوران حاکمیت نظام متمرکز تصمیم‌گیری شوروی باز می‌گردد. بر اساس تقسیم‌بندی‌های نظام متمرکز تصمیم‌گیری، بخش‌هایی از اراضی ازبکستان به قرقیزستان و در عوض بخش‌هایی از اراضی قرقیزستان نیز به ازبکستان واگذار شده است. مشابه این اقدام در مورد سایر کشورهای این منطقه نیز صورت گرفته است. در حقیقت دلایل اصلی بروز اختلاف‌های کشورهای آسیای مرکزی در سال‌های پس از استقلال کشورهای این منطقه بوده است. شما همراه بودید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. دوستان عزیز شنونده، از همراهی شما سپاسگزار هستیم. به پایان برنامه دیگری از این مجموعه رسیدیم. تا برنامه دیگر، شما عزیزان را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.